نستغفره بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم علمني ما ينفعنا، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بعرض سلام خدمتي بينندها وشنوندها برنامه تفسير، درس امروزی ما در سلسله تفسیر از آیت شستم الى آیت آخر آیت 64 ادامه دارد، و در این بخش تفسیر الله متعال می فرماید: و اذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت من اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. در این آیت کریمه الله متعال در سلسله تذکر یا یادآوری نعمت هاست. الله متعال یکی بعد از دیگری به شکل سلسله وار یا مرتب برای بنی اسرائیل یادآور می شود از نعمت هایی که به اونها انعام نموده و احسان نموده. الله متعال در این آیت می گوید و از در اینجا کلمه است که بعد از او فعل محذوف است، معنی یاد کن، اذکر و از استسقا موسی، یعنی یاد کنید نعمت ما را زمانی که موسی علیه السلام پیغمبر شما از من آب خواست. و اذ استسقى موسی لقومه، پیغمبر شما به خاطر شما از ما آب خواست. فقلنا اضرب بعصاك الحجر، ما مسیر آبرسانی را برایشان آسان ساختم. چشمه های آب از اون سنگ جاری گردید. فقل نظر بیاسا کل حجر، و برای موسی گفتم که با عصای خود سنگ را بدن. موسی علیه السلام زمانی که سنگ را با عصای خود کوبید، چشمه های آب از سنگ جاری گردید که 12 چشمه برای 12 قبیله بنی اسرائیل مشخص گردید، که هر قبیله از چشمه معینی که برایشان تشخیص داده شده بود می نوشید و از آن استفاده میکرد. و ظاهر است که این بزرگترین نعمتی از طرف پروردگار است، بخاطر که آب نعمت است و بزرگترین نعمت. و جعلنا من الماء كل شيء حيا، و ما زنده گرداندیم هر چیز را، تخلیق کردیم از آب، و هیچ چیز در دنیا بدون آب زندگی کرده نمیتواند، یعنی زندگی کرده نمیتواند. الله متعال در این آیت این نعمت بزرگی که عبارت از آب است با اونها امتن به شکل یا به صورت یادآوری و تذکر و به شکل امتنان و احسان با اونها ذکر میکند. شما یاد بکنید نعمت ما را، چشمه های آب از سنگ جاری گردید، از سنگ. ابن عباس رضی الله تعالی عنه ما در ارتباط تفسیر این آیت کریمه می فرماید. در آنجا در میدان تی وقتی که اینا با موسی علیه السلام رفتن و در میدان تی بودن، اونا نیاز به آب داشتن و از موسی علیه السلام آب طلب کردن. موسی علیه السلام به ذریعه وحی الهی که الله برایش حکم داد گفت که سنگ را با عصای خود بزن. وقتی که سنگی که در آنجا بود به شکل مربع، ابن عباس میگوید، الله متعال موسی علیه السلام را حکم داد که سنگ را با عصای خود بزند. وقتی که موسی علیه السلام سنگ را با عصای خود زد، از هر جانب آن سنگ سه چشمه جاری گردید، چون که مربع بود از چهار اطراف آن چهار و ضرب سه 12 چشمه جاری کرد که مجموعاً 12 چشمه بود که از هر چهار طرف یا از چهار اطراف آن جاری شد و برای هر قبیله چشمه را تخصیص داد تا به طور ویژه یا به طور خاص هر قبیله از آن استفاده نماید و به خاطر آب نوشی اگر یک چشمه بی بود ممکن بود قبایل 12 قبیله و افراد آن در ارتباط آب نوشی با هم می جنگیدن یا در اونجا خصومت یا احتمال خصومت بود. الله متعال ریشه خصومت و جدال را از بیخ کند و برای هر قبیله چشمه را تخلیق نمود و تشخیص داد و تعیین نمود که هر قبیله از چشمه و نصیب خود و چشمه معین خود استفاده بکند. الله متعال میگوید که برایشان گفتم که از نعمتهای من و سلوه استفاده نمایید در این میدان تی و از چشمه‌های جاری بدون کدام مشقت و دشواری بنوشید و استفاده بکنید و لذت ببرید و احساس راحت بکنید، چون که تشنگی سبب ناراحتی انسان است. الله متعال آب را برایشان جاری ساخت تا اینکه اینها سبب راحت اینها شود و این هم یک نعمت بزرگ، بلکه راحت هم از نعمتهای بزرگ پروردگار متعال است. ولی الله متعال گفت که این نعمتها که سلسله وار برای شما داده شد و دادم، لیکن مطالبه از شما دارم و آن مطالبه چیست؟ پرستش کنید تنها آن ذاتی را که این نعمتها را برای شما مسخر گردانده و این نعمتها را برای شما ایجاد نموده و برای شما پیدا کرده و این نعمتهایی که شما با آن نیاز دارید و از آن استفاده میکنید عبادت. لذا پرستش و عبادت تنها و تنها برای الله متعال بکنید که خالق هر چیز و موجود و پیدا کننده هر چیز تنها اوست. و الله متعال گفت که ولا تعصوا فی الارض مفسدین، و شما در زمین فساد نکنید یا از جماعت مفسدین نگردین یا در لیست مفسدین خود را درج نکنید. در برابر نعمتهای الهی که برای شما احسان نموده ناشکری و ناسپاسی نکنید، ورنه این نعمتها از شما سلب می شود. قسمی که الله متعال می فرماید لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شما سپاس و شکر نعمت ها را به جا می آورید، الله در نعمت ها افزایش یا اضافه می کند. اگر شما در برابر نعمت ها ناشکری بکنید، این عذابی لشدید، عذاب من نهایت سخت است. و کسی که تنها پروردگار خود را عبادت نکند یا در عبادت پروردگار شرک بکند، این نعمت ها سلب می شود و این نعمت از بین می رود. بعضی از مفسرین می گویند درباره سنگی که از آن آب جاری شد. مراد از آن سنگ همان سنگی است که موسی علیه السلام هنگام غسل کردن بالای آن لباس خود را گذاشتم. و یک قصه دیگری هست انشاءالله در موقع خود می آید. موسی علیه السلام وقتی که قومش بالایش اتهام کردن که موسی امین است نامرد، بعد از او الله متعال منشأ پروردگار و حکمت پروردگار است که ما از آن بخبر است. موسی علیه السلام در یک لب آب رفت دور از قوم و در اینجا لباس خود را کشید و میخواست آب بازی بکند و لباس خود را بالای سنگی گذاشت. موسی علیه السلام مصروف غسل بود که ناگهان سنگ لباس موسی علیه السلام را گرفت و فرار کرد. حتی موسی علیه السلام از عقیب و سنگ میدوید و میگفت که یا حجر لباس ثوبی ثوبی، ای سنگ لباس مرا واپس کن، بدین بدین، ولی او سنگ فرار میکرد. حتی در مابین قوم آمد و قوم دیدن که موسی علیه السلام عنین یا نامرد نیست، بعد از او لباس خود را گرفت. و بعضی مفسرین به این نظر هستند که مراد از سنگی که از آن 12 چشمه جاری شد و همان سنگی است که بالای آن موسی علیه السلام در اثنای غسل کردن لباس خود را گذاشته بود. اما این قول مفسرین است ولی قول راجی نیست، چون اعجاز قرآنی یا معجزه های قرآنی زمانی هویدا و ظاهر میگردد که سنگ مخصوص و سنگ مشخص نباشد، بلکه موسی علیه السلام مطلق یک سنگی که پیش رویش بود یا نزدیک او بود او بود، الله متعال گفت که سنگ را با عصای خود بزن، موسی علیه السلام زد. این معجزه هست و سنگ مشخص اگر می بود شاید در اعجاز معجزه، در معجزه بودن معجزه اشکال پیدا میشه. از این خاطر قول راجی نیست و نیست دلیل واضح. اگر ما بگیم که این سنگ مشخص است، این دلیل واضح بر قدرت پروردگار نمی بود. از این خاطر وقتی که مطلق سنگ غیر معینه می زند و از آب جاری می شود، یه دلیل واضح بر قدرت کامله پروردگار متعال است. این معجزه موسی علیه السلام است و این معجزه زمان ظاهر گردید که بنی اسرائیل گفتم که در میدان تی بودند. در آن هنگام چشمه های 12 گانه از این سنگ جاری شد و اینها از او استفاده کردند. الله متعال این نعمت را برایشان یادآور شد، گفت که و اذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. وقتی که موسی با عصای خود زد 12 چشمه از آن جاری شد. قد علم كل اناس مشربهم، هر یک از این قبیله 12 گانه چشمه مشخص خود را شناختند. والله متعال برایشان گفت که کلوا و اشربوا من رزق الله، این روزی از طرف پروردگار متعال است که عبارت از من و سلوه، و این نوشیدنی و آشامیدنی هم از طرف پروردگار است، بخورین و بنوشین و لذت ببرین که این رزق از طرف پروردگار است. لیکن مطالبه این است که تنها عبادت پروردگار را بجا بیاورید و لا تعصوا فی الارض مفسدین، و در زمین از جمله مفسدین نباشید نگردید. بعد از آیت 61 و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله تعالى بعض نعمات دیگر را بینها تذکر می دهد به یاد اینها می آورد. یاد بکنید زمانی را که گفتید شما برای موسی علیه السلام، یا موسی، ای موسی، لن نصبر علی طعام واحد، ما به یک خوراک یا به یک نوعی از خوردنی اکتفا نمی کنیم. فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض، از دعا از پروردگار خود بخواهی تا اینکه بیرون بیاورد آنچه را که زمین می رویاند. مما تنبت الارض عبارت از من بقلها، از سبزیجات این زمین، و کسایها بادرنگ، و فومها فوم گندم میگن بعضیا، بعضیا گفتن که نخود است، ادرک یا سیر است، سیر، توم، و عدسی ها دال، و بصلی ها پیاز. قال الله متعال گفت که تستبدلون الذي با تعبیر موسی، قال تستبدلون الذي هو ادنا بالذي هو خیر، آیا شما تبدیل میکنین چیزی را که او ادنا است با آن چیزی که او بهتر است؟ عبارت از من و سلوا، چشمه های جاری. الله متعال گفت که اهبطوا مصرا، شما فرود بیایید یا بیایید پایین شوید به شهر. فان لکم ما سالتم، در شهر آن چیزی را که شما مطالبه میکنید به شکل وافر موجود است. و ضربت علیهم الذله والمسکنه، نهاده شد و زده شد یا مسلط کرده شد به آنها ذلت، خاری و مسکنت، بیچارگی و فقر و فاقه، و باو به غضب من الله، اینها به غضب از طرف پروردگار مبتلا گردیدند. و این غضب بانهم کانوا یکفرون بآیات الله، سببش انکار از آیات های پروردگار، و سبب دیگر و یقتلون النبیین، می کشتن پیغمبران را بغیر الحق بدون کدام دلیل شرعی. ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، این همه کارهای ناروا به خاطر این انجام دادن، اینا نافرمان بودن. و کانوا یعتدون، و اینها در حدود پروردگار و در احکامات ممنوعه الهی اینا تجاوز میکردن. الله متعال اینا را میگه که یاد کنید نعمتهای پاک، نفع بخش، خوشگوار همانند من سلوا که شما میخورید، ولی شما غذاهایی را از موسی علیه السلام مطالبه میکنید یا مطالبه نمودید، اهمیت و سطح ارزش آن کمتر است. یعنی یک چیز معمولی و یک چیز بسیار خفیف است. چون سبزیجات کدو است و پالک است و دیگر چیز، یا همانند دیگر. اونا گفتن که یا موسی لن نصبر، ما هرگز صبر نمی کنیم، علی طعام واحد، به یک نوعی از غذا. اونا من و سلوا را یک نوع طعام شمار میکردن. فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها. آنها من و سلوا را غذای واحد شمرد، زیرا آنها همروزه از آن استفاده میکردن و نوعیت آن تبدیل نمیشد، همروزه من و سلوا بود. در اینجا اینا گفتن که لن نصبر، ما صبر نمی کنیم. صبر معنیش است که کف نفسی و حبسها عن الشی، از یک چیزی خدا نگاه کردن و کنترل کردن و نفس خدا کنترل کردن و منع کردن از تناول چیزی یا از گرفتن چیزی یا رسیدن به چیز. مثلا یک نفس، یک شخص نفس خود کنترل میکند از واقع شدن در حرام یا از واقع شدن در حدود پروردگار. پس اگر معنای صبر ما به معنای حبس و به معنای منع یا کنترل نفس بگیریم، معنای آیت چنین میشود: شما یاد بکنید وقتی که گفتین، شما یاد بکنید ای جماعت بنی اسرائیل، وقتی که گفتید برای موسی علیه السلام که ما هرگز نفس خود را کنترل کرده نمی توانیم یا نفس خود را قناعت داده نمی توانیم بر یک نوعی از غذا. عبارت است که الله متعال گفت که و غذا چیست؟ سلوا است، بودنهار، که در درس گذشته گفتم. بعضی مفسرین به این نظر هستند که اونا میگن که غذای بنی اسرائیل در میدان ته یکی بود و شرابشان، نوشیدنیشان هم یکی بود. شرابشان عسل بود که از آسمان به صورت من نازل بشه و طعامشان پرنده سلوا بود که از آن اونا می خوردن و از عسل می نوشیدن. اونا نان یا نان گندم یا نان جو یا نان جواری را و یا غیره نانها را نمی شناختن. اونا گفتن که ای موسی لن نصبر، ما تنها به یک عسل آشامیدنی و یا به یک سلوا خوردنی اکتفا نمی کنیم. ابن عباس رضی الله تعالی عنه درباره فوم، بصل و غیره خو میدانیم. فوم میگوید که ای در لغت بنی هاشم به معنای گندم است، اما امام جوهری که از علمای لغت در جزیره العرب بود، او میگوید، او هم این چیز را تایید میکند. اما برخی دیگری از علمای لغت میگویند این به زبان مردم شام نخود را گفته میشود، یعنی فوم. به هر حال نوعی از حبوبات است، البته شخصش مشخص، یعنی ذاتش مشخص نیست. موسی علیه السلام برای از اونها گفت قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. در این آیت کریمه تهدید و سرزنش برای کسانی است که چنین غذاهای معمولی و کم ارزش را مطالبه کرد، که عبارت از سبزیجات است. در حالی که غذاهای یا طعام خوشگوار، پاکیزه و نفع‌بخش در اختیارشان بود و است، ولی اونها با او اکتفا نکردند و با او قناعت نکردند، اونها خواستار سبزیجات شدند. الله متعال گفت که اهبطوا مصرا. یه مصرا کدام شهر خاصی نیست، بلکه شهر از شهر، یعنی در هر شهری که شما پایین می شوید مطالبه شما در اونجا موجود است. یعنی غذایی را که شما مطالبه می کنید نهایت با ارزش و کمیاب نیست، بلکه یک غذای معمولی و خفیف، و در هر جا و در هر شهری وارد شوید به گونه وافر و فراوان برایتان میسر می شود. و این غذایی که شما فعلا آن را تناول می کنید من و سلوه، این نادر و کمیاب است، این تنها از جنت برای شما فرود آمده. اما غذایی که شما مطالبه می کنید و در هر جا موجود است، بنان اونا را سرزنش می دید و می گوید که مناسب نیست چنین غذاهای بی ارزش و بی اهمیت را که به شکل کثیر و فراوان در هر جا میسر است شما از خداوند سوال بکنید یا از موسی علیه السلام مطالبه نمایید. بلکه İna Musa Aleyhisselatü Vesselam insavallâ kerden ya mutalibe içinin gazahara namuden yesavaleşen bel esaset tekabbur fitnengezi ve hudnumayıdır. Ne bahatere neyaz veya hacat be tarafin gazaha. İna ziyade neyazman değil gazaha ne budan. Belki ina başakli tekabbur ya mutekabbirana ve bahatiri fitne ve şerareti ki daştan. İna hudnumayı mekelden. Azi hatir neyazi ban ne daştan. Mekhastan ki Musa aleyhissalatu vesselama tang bukunan. Allah-u Teala bera işan saza dat. Ve zuribat aleyhim zillatu vel Allah-u Teala ki zillatu khari bera ona musallat gerdi. Ona şer'an ve takdiren ba'an mukallaf hastan. Ona bera hemiş beyek zindagi zillet ba'u rasva kunundayı muhtala hastan. Ve der mevaki gunagun ya muhtalif ve der makini mutaaddat ila mavridi tahkir ve hiyan ihanet merdum karar mı girer. Bain hama zillet-i khari ina zillet-i digeri bana işen musallat meşevet ibaret az perdaht-i cizye ve in hara zelilter meysazatu khartar meysazat ve ina khartar u zelilter mi şu an. Zelil u khar budan. Vale ba perdahti cizye ba destaha işan zillet işan afzayiş mi yabed. Khari u fakr u beçaragi u derbederi işan afzayiş mi yabed. Allah-u Teala gof ki ve ba'u bi gazabin min Allah. İnha mustahiki gazabi perverdigar-ı mutahar şeyler. هنگام بازگشت با او به معنی بازگشت خشم و غضب خداوند بالایشان حاکم گردید و مسلط شد و با او به غضب من الله یعنی هنگام بازگشت خشم و غضب خداوند بالای اینها دوباره مسلط شد و حاکم گردید الله متعال سببی ذكر من كل ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق أنا مورد خشم وغضب پروردگار متعال قرار گرفتن إن ذلت و خاري زمان برانا مسلط گردید که آنها از پذیرش و پیروی حق مجرمانه و متکبرانه انکار کردن اینها معاندانه انکار کردن و بر اساس ضد و تکبر این کار کرد و با آیتهای خداوند کفر ورزیدن یکفرون بی آیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق و با پیغمبران علیه السلام و وارثان حقیقی شریعت الهی و پیروان آنها اهانت نمودن و کوشش کردن که از جایگاه رفیع آنها بکاهن یا اونا کاهش بدین کم بکنن به این هم اکتفا نکردن این ظالمان حتی به قتل آن انبیاء و آن انبیاء علیهم الصلاه و السلام وارثان شریعت و پیروان شریعت اینها نیز متوسل شدن به قتل اونها متوسل شدن پس الله متعال میگوید که اینها در دنیا کفری کفر کردن به اوتا و انبیاء را قتل کردن در دنیا کفر بزرگتر از این نخواهد بود بزرگترین کفر کفر آن است که انبیاء را قتل بکند یا وارثان انبیاء را قتل بکنند از این کرده قتل بزرگتر یا کفر بزرگتر در دنیا وجود ندارد اینها متکبر بودن متجبر بودن اینها مردمایی که مردم را مسلمان ها را تحقیر میکردن تکبر بدترین گناه است چنانچه پیغمبر گرامی sallallahu aleyhi ve sellem ne fermaya? El-kibru batarul hakki ve gamtun nas. Kibir tekabbur çiz, gıfki tekabbur batarul hakki. Mukabele o, mücadele bahak mukabele kerden, muhalefet kerden. Ve cebhagiri aleyh hak ve gamtun nas. Ve tahkir kerden o, ihanet kerden o, ya tahkir şümürden merduma Müslüman ha. İle gıpte meşevet tekabbur. İnan mutekabbirin budan. Abdullah ibn Mesud sahabi Celil Kadir radıyallahu teala anhu farmut kânet ben İsrail fil yevmi taktulu selasımiye nebi. Selasımiyete nebi. Ben İsrail derya gruz seyset enbiya, seyset peygamberi, peygamberan ilahi ra katil kirdin. Ya katil mi kirdin? Derya gruz seyset nefer. Az peygamberan ra katil mi kirdin? Ve iyi rivayet der Müsned-i Ebi Davud-u Tayalisi mevcud aslan. İmam Ahmed İbni Hanbel Rahimahullah der Müsned-i Hud Müsned-i Ahmed rivayet-i diğer ile Abdullah İbni Mesud radıyallahu teala anhu nakıl mekunet ve az Peygamber-i Gürami sallallahu aleyhi ve sellem nakıl mekunet farmud Eşeddün nasi azaben yevmel kıyama sahterin merdum az dizgâhi azab ya az ruhi azab ruz-i kıyamet şahsi az ki katalahu nabiyyun ev katala nabiyyen o şahsi az ki nabi ra katil kerden ya nabi ra katil kerden başar. Batterin şahs be itibari azab ruz-i kıyamet o şahs az ki nabi ra katil kerden ya nabi ra katil kerden başar. Ve iyi şahs imam-ı zalaletin ve iyi imam-ı gümrahan hasta. İmam-ı Gümrah'ın reis-i Gümrah'a astı. Ve mümessilun minel mümessiline. Ve iyi el cümle-i muslakunun daha yakez muslakara astı. Allah-u Teala ve zâlike bimâ asav ve kânû ya'tadun. Derin ayet-i kerime tesensul-i esbab-i mecazat-i onlara zikir kerde. Ki ona çera beyin cezaa giriftar şiden. Ve yine çera beyin bayin guna mücazat meşevan. Allah-u Teala farmut ki eşan nafarman u tecavüzgar budan. Ve kesi ki nafarman ey Allah ve Resul ve mutecavüz der hududi kudavan ve mutekabbir u mutecabbir başat ve merdum ra tahkir u tavhin mükunet ye azab yazi ve o bayin çirin saza ya bayin çirin mücaza, ceza, mücazat mi şevet, uğra azab da mi şevet. Bazı Allah-u Teala mey fermat, اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ در مقابل قبل دین آیت آیتایی که گذشت خداوند متعال حال کسانی را بیان نمود که آنها اوامر الهی را مخالفت می کردن و دست به محرمات می زدن. در حدود الهی تجاوز نموده محرمات را به احترامی و به توقیر و توهین می کردن. در این آیت آیت کریمه که الان تلاوت کردیم ان الذين امنوا تاخر در این آیت کریمه احوال یا حالات امت های گذشته و پیروان صادق و راستین آنها را ذکر میکند که آنها سزاوار پاداش بزرگ و اجر عظیم هستند و این روش تا روز قیامت و تا روز رستاخیز ادامه دارد منقطع نمی شود. ان الذين آمنوا والذين هادوا یقینا کسانی که ایمان آوردند والذين هادوا وكسانی که خود را یهودی میدانند و النصارى وكسانی که خود را نصرانی میدانند و الصابئین قوم دیگری که بین این سه گروه زندگی میکردند من آمن بالله کسانی که ایمان آوردند به الله و روز آخرت و عمل صالحا و اعمال نیک را انجام دادن انجام دادن دادن فلهم اجرهم پس برای اونها پاداششان است عند ربهم نزد پروردگارشان ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون اونا در باره مستقبل خود کدام خوف هراسی ندارن ولا هم یحزنون و نه آنها به خاطر چیزهای فوت شده و از دست رفته غمگین می شوند. در این آیت کریمه الله متعال می فرماید کسی که پیغمبر امی محمد عربی صلی الله علیه و سلم را پیروی کند سزاوار سعادت ابدی شده. ان الذين امنوا و از هر گونه ترس و هراس در امان می باشند و در مورد اموری که از دستشان رفته و یا محروم شدن غمگین نمی باشند. طوری که الله متعال می فرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خبردار، یقینا دوستان الله متعال نه خوف دارند و نه غمگین می شوند، نه درباره چیزهای از دست رفته که از آن محروم شدن اونا خوف و غمگین می شوند و نه درباره مستقبل خود که در آینده در آخرت با ما چی می شود و چگونه معامله می شود. هیچ راست ندارد، خوفی ندارد. درباره نزول این آیت روایتی از سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه روایت شده و میگوید سألت النبی صلی الله علیه وسلم، ما میگه از پیامبر گرامی علیه السلام درباره او مردمی سوال کردم که ما با آنها بودم و درباره عبادت آنها و درباره نماز آنها ما معلوماتی داشتم. وقتی که ما از پیامبر علیه السلام در مورد آنها استفسار کردم یا سوال نمودم و عبادت صلات نماز اونا را به پیامبر علیه السلام ذکر کردم، الله متعال این آیت کریمه را نازل کرد ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر. از این آیت معلوم می شود که هر روش و هر طریقه و هر عملی که با شریعت محمد عربی صلی الله علیه و سلم سازگار نباشد، موافق نباشد، مردود است. پس هر شخصی که قبل از بعثت پیغمبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پیروی پیغمبر زمانه خود باشد آن راهیاب و کامیاب است. بنی اسرائیل که پیروان موسی که موسی را پیروی کردن به او ایمان آوردن یقینا اونا کامیاب هستند. و کسانی که عیسی را پیروی کردن یا پیروان عیسی بودن حقیقتا حواری او بود بودن اونا کامیاب را هستند و مستحق نجات می باشن. مثلا یهودی ها که پیروان موسی علیه السلام بودن ایشان در زمانه خود مطابق تورات فیصله می کردن. تعریف و غیره بعد از او آمد. یهود درباره یهود یعنی یهود کیستن؟ یهود عموما بدانیم که اخبث خلق الله علی وجه الارض، خبیثترین مخلوق خداوند و بدترین حتی بدتر از خنزیر، از خنزیر و بدتر از خنزیر هم او تنها و تنها یهود است. یهود در روی زمین بدتر از خنزیر و بدتر از سگ و بدتر از هر حیوان بد است. اما یهود، یهودی چرا گفته شد؟ یهود اصل معنایش به زبان عربی به معنای دوستی و محبت است و یهود گرفته شده از تهود است. تهود به معنای توبه، به زبان عربی توبه را گفته می شود. و یهود و یهود به خاطر میگویند که اونا گفتن که ما توبه کردیم، قسمی که موسی علیه السلام فرمود انا هدنا الیک، اونا گفتن که ما ما بطرف تو هدنا الیک، بطرف تو تبنا الیک، توبه کرد. از خاطر اینا را یهود گفتن که به زبان عبرانی یهود به معنای، اگر ما او را به زبان فارسی ترجمه بکنیم یا عربی، یه یهود به معنای تایب است، یهودی به معنای توبه کننده. ولی این علم گردید به یک جماعت که اخبس و خلق الله علی وجه الارض، یا یهود یهود به این خاطر میگویند یا به اساس این که نسبتشان به طرف یهودا است. یهودا فرزند بزرگ یعقوب علیه السلام بود و پیروان او را گفتن که یهود، که پیروان یهودا را یهود گفتن، یا یهودا به این خاطر یهود گفتن که از نسل یهودا پسر یعقوب علیه السلام یا پسر بزرگ یعقوب علیه السلام بود. زمانی که الله متعال عیسی علیه السلام را فرستاد، پیروی و تابعداری او را بالای بنی اسرائیل فرض گردان و گفت که بالای شما واجب و لازم است که از عیسی نبی و از عیسی پیغمبر تابعداری و اطاعت بکنید. پیروان و یاران عیسی علیه السلام نصرانی ها بودند. لقب نصرانیت با آنها به این خاطر داده شد که برخی اونها یا بعضی اونها و بعضی دیگر نصرت و همکاری میکردن. از این خاطر نصارا ماخود از نصرت است و نصارا به این خاطر نصارا گفته میشود که اونها هم بعضشان همکار بعضی دیگری بودن. به نام انصار این زیاد میشوند. چنانچه عیسی علیه السلام فرمود من انصار الله، کیست که ما را در راه نشر دین خداوند مدد میکند؟ قال الحواریون نحن انصار الله. حواریای عیسی، اصحاب عیسی گفتند که ما تو را مدد میکنیم. و برخی دیگر از مفسرین به این نظرن که تسمیهشان به نصارا که اونها را نصارا گفته شد بر اساس فرود آمدن آنها یا بر اساس داخل شدن آنها در سرزمین ناصره بود. ناصره نام یک جایی در مصر است. اونا در اونجا آمدن به خاطر اینا را نصارا گفت که در قریه ناصره یا در منطقه ناصره زندگی میکردن. وقتی که الله متعال محمد صلی الله علیه وسلم را به حیث خاتم النبیین و پیام آور برای همه انسان هم مبعوث نمود، بر بنی اسرائیل واجب بود که پیرو پیامبر گرامی را پیروی بکنند و حرفهای او را تصدیق و تایید نمایند، از اوامر و نواهی او پاسداری کنند. اگر چنین کاری را انجام می دادن اینا مؤمنان واقع و می بودن و اینا مؤمنان راستین می شدن. اما اینا بعضشان ایمان آوردن، بعض از نصارا، لیکن بعضشان ایمان نه آوردن. اما تسمیه و نام و یا نامگذاری امت محمد صلی الله علیه وسلم به نام مؤمنان، یهود یهود گفتن، نصارا و نصرانی را نصارا، مواجه تسمیهش گفتم. اما پیروان دین محمد و پیروان امت محمد صلی الله علیه وسلم، یعنی پیروان محمد صلی الله علیه وسلم و امت او را به نام مؤمنان نامگذاری کردن به اساس کثرت ایمان و قوت ایمان آن هست. یعنی پیروان محمد صلی الله علیه وسلم را مؤمنان میگویند به خاطر کثرت ایمانشان و به خاطر قوت ایمانشان. ایمانشان و یقینشان نهایت قوی است، چون ایشان به همه پیامبران الهی که گذشتند ایمان دارند و به پیامبر صلی الله علیه وسلم هم ایمان آوردند. اینا مؤمنان راستین و واقعی هستند، همچی یهودا نیستن که تنها به موسی ایمان آوردن. ده باشا. وهمچنین اصلا نیستن که تنها به موسی به عیسی علیه السلام ایمان داشته باشد. امت محمد به موسی هم ایمان دارن و به عیسی هم ایمان دارن و به محمد صلی الله علیه وسلم نیز ایمان آوردن. اما فرقه سوم چهارم عبارت از صابئون است. نظر مفسرین درباره این گروه مختلف است. برخی از مفسرین مانند امام مجاهد و غیره به این نظرم که اینا قوم بدین بودند که از خود دین مشخصی نداشتند، بلکه در میان آتش پرستان یهودی ها و نصرانی ها قرار داشتند. اما بعضی دیگر از مفسران میگویند یا به این نظرم که اینا گروه از اهل کتاب هستند، از کتاب الهی زبور استفاده میکردند، بنام اینا را صابی گفتن. امام ابو حنیفه و اسحاق رحمه الله میگوین ذبیحه و ازدواج با ایشان حلال است، یعنی جایز است. گروه سوم میگوین که صابیون قومی هستن که فرشتگان را عبادت میکردن. الگویشان کتاب الهی زبور است و از آن استفاده میکردن و به جانب قبله نماز می خواندن. اینا صابیها اینا در جزیره موصل در عراق زندگی می کردن و بلا اله الا الله اعتراف داشتن. با آنها کتاب فرود نی آمده و نه پیغمبری بسوی اونا مبعوث گردیدن. آنها جز قول لا اله الا الله چیزی را نمی دانستن و نه به کدام پیغمبر ایمان داشتند. از این خاطر بنابر تشبیه مشرکین برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم و صحابه اکرام می گفتند که اولای صابئون، اینا می گفتند صابی هستند، قسمی که امروز می گن وهابی هستند. تشبیه می دادند که صابئان لا اله الا الله می گن و ای پیغمبرم لا اله الا الله می گن. اما صحیح این است که صابئان این قوم یا این گروه اینا ستاره پرستا بودن و به تأثیر ستاره اینا باور داشتن، از این خاطر اینا را صابی گفتن. در آخر دو آیت آخر و اذا اخذنا میثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. در این آیت کریمه عهد و پیمانی را به بنی اسرائیل تذکر می دهد که از آنها درباره ایمان و اتباع پیغمبر صلی الله علیه وسلم گرفته بود، یعنی وعد پیمان گرفته بود. وقتی که از آنها عهد و پیمان گرفت، کوی طور را بالای آنها بلند کرد تا به آن عهد و پیمان که از آنها گرفته بود اعتراف نمایند و آن را به گونه جدی با عزم راسخ و طاقت کامل بپذیرند. طوری که الله متعال در آیات دیگر می فرماید و اذ نتقنا الجبل فوقهم، وقتی که ما کوی طور را از بیخ از او کندیم و بالای اینا مانند سایبان سایه کردیم، کنه و ظلتون مثل گویا که سایه باشد و ظنوی بن اسرائیل گمان کردن که یک کو بارایشان می افتد. الله متعال گفت که خود و ما آتیناکم به قوتن، بگیرت آن چیز را که ما دادم برای شما با طاقت کامل، و اذکر ما فیه لعلکم تتقون، و یاد بکنید آنچه که در آن است شاید که شما راهی پرهیزگاری را بگیرید یا پرهیزگار شوید. تور کوی تور این نام یک کوه است، توری که در سوره اعراف است. وقتی که آنها از سجده به پروردگار متعال انکار کردن یا بازدیدن، الله متعال کوی را یا کوی تور را حکم داد که بالای آنها واقع شود مانند سایبان. هنگامی که دیدن که کوه بالایشان سایه افگنده، به سجده افتیدن. در آن وقت الله متعال با آنها رحم نمود و از آنها کوی طور را دور کرد. وإن آياتي كريمة شراب يونس ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وچیزی که با آنا داده بود و حکم داد که با طاقت آن را بپذیرید یعنی تورات و اذکر ما فیه معنا تورات را بخوانید و به محتوای تورات عمل بکنید ثم تولیتم من بعد ذلک ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. در این آیت الله متعال می فرماید ثم تولیتم من بعد ذلک بعد از این که بین عهد و پیمان بزرگ و مؤکد اعتراف نمودن و قول دادن مگر بعد از آن منحرف شدن و پیمانشان را شکستن الله متعال گفت که فلولا فضل الله علیکم و رحمتو اگر پروردگار متعال با فضل و کرم خود توبه شما را نمی پذیرفت و به سوی پیغمبران را و به سوی شما پیغمبران علیه السلام را نمی فرستاد لکنتم من الخاسرین، البته می بودید به سبب عهد شکنی و نافرمانیتان از جمله خاسرین و زیانکاران در دنیا و آخرت. ولی الله متعال شما را از این چیز نجات داد. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.